رسید که گفت: این افکار باطل را از خود دور کن و پرده شک و تردید را از میان بردار تا ملاحظه کنی که از این کار منفعت بردی یا ضرر کردی. در دل تو تنها عشق مادری وجود دارد، ولی روش ما عدل و بنده پروری می باشد. مطمئن باش آنچه را که از دست دادی دوباره صحیح و سالم به دست خواهی آورد. این رودخانه خروشان و امواج جوشان همچون گاهواره و مادری مهربان او را حفظ خواهند کرد و دستور ما را اجرا می کنند و ما هستیم که به دریا فرمان می دهیم تا طوفان برپا سازد و امواج پدید آرد. بهتر است او را به ما بسپاری و بدانی که ما او را بیشتر از تو دوست داشته و در پناه خود محفوظ نگاه می داریم. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهانی گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ توجه شما را جلب کرده باشد. همکنون ما شاهی را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاست خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته با شما از مورخ، مفسر و فیلسوف ایرانی محمد ابن جریر طبری سخن خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار گیرد.
Thank you.
گفتیم که ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، مورخ و مفسر بزرگ قرآن کریم، در سال 224 هجری قمری در شهر آمل واقع در شمال ایران چشم به جهان گشود و به دلیل هوش سرشاری که داشت بسیار زود مقدمات علوم را در آن شهر فرا گرفت و از 12 سالگی به تشویق پدر برای کسب علم و دانش بیشتر راهی سفر شد. ری، بغداد، شام، مصر از جمله شهرهایی هستند که طبری در پی فراگیری دانش مدتی در آنها مقیم شد و از استادان به نام فلسفه و فقه و حدیث بهره برد. وی بالاخره در بغداد رحل اقامت افکند و تا پایان عمر گرانقدر خود در آنجا مقیم شد. طبری در بغداد ضمن آنکه دانش خود را در فقه، تاریخ، حدیث تکمیل کرد، شاگردانی نیز آموزش داد و آثار گرانقدر خود از جمله تاریخ و تفسیر قرآن مجید را تألیف کرد. ابو جعفر محمد ابن جریر طبری در پایان روز شنبه 26 شوال سال 310 هجری قمری در بغداد درگذشت و او را روز یک شنبه در خانه اش به خاک سپردند. دوستان گرامی، تاریخ الامم و رسل و الملوک معروف به تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد ابن جریر ابن یزید طبری مورخ نام‌آور ایرانی است که منبع مهم بسیاری از آثار پس از خود بود. این کتاب به سبب تفصیل، قدمت و روش خاص مؤلف اثری منحصر به فرد و معتبر است. در فرهنگ تاریخ نگاری اسلامی دو روش بیش از همه مورد توجه است. یکی نگارش تاریخ بر حسب موضوعات و دیگر نگارش تاریخ بر حسب حولیات، یعنی سال. در قرون اولیه پیدایش مکاتب تاریخ نگاری اسلامی این دو بینش حاکم بود. گروهی که به اخباریون متکی به سنت و حدیث معروفند، معتقد بودند که تاریخ هیچگاه نباید رسالت دینی خود را در طرح فرضیات رها کند، بلکه هر لحظه به عنوان علمی مفید باید مددساز علوم تفسیر و حدیث باشد. گروه دیگر بران بودند که تاریخ سلسله تجاربی است که برای آیندگان سودمند است و به عنوان ابزاری برای اندیشه و تدبیر و جز ای از علوم مادی باید به کار گرفته شود. با توجه به شرایط فکری و ذهنی مسلمین و طرفداران هر دسته که در جامعه آن روزگار کم نبودند، طبری کار بزرگ تاریخ نگاری را با تکیه بر روش خاص خود که بعدها سرمشق اکثریت مورخان قرار گرفت آغاز کرد. طبری برای تدوین تاریخش بیشتر از آثار مکتوب نیمه اول قرن نخست تا نیمه اول قرن سوم سود جسته است و از تألیفات معاصرینش استفاده نکرده است. به اعتقاد مرحوم دکتر صادق آینه‌وند، منابع طبری بیشتر از عراق است، زیرا او بیشتر در عراق زیسته است. همچنین باید افسود که بغداد به سبب حادثه آفرینی نقش مهمی را در جهان اسلام بازی کرد و در عصر اموی کانون معارضه و مبارزه بود. ابو مخنف، اوانت ابن حکم و سیف ابن عمر سه تن از اخباریانی بودند که طبری در تدوین تاریخ خود از آنها بهره برده است. آینه‌وند معتقد است طبری آنچه را از این راویان و افراد دیگر نقل می کند پس از گردآوری دستبندی کرده و گاهی هم به انتخاب دست زده است. همراهان گرامی، تاریخ طبری در اصل به اخبار تاریخی مربوط می شود، ولی خواننده آن با گنجینه از ادب مواجه می شود. او روایت های گوناگون را با زبانی استوار و بلیغ و در متنی در نهایت استحکام گرد آورده است. طبری در نگارش تاریخ عمومی خود از ابتدای خلقت تا پایان زندگی خود از نوشته های افراد بسیاری استفاده کرده و طبیعی است برخی از آثار و افراد از نظر محققان و پژوهشگران امروز و با تحقیقات به عمل آمده از اعتبار لازم برخوردار نیستند. افرادی مانند کعب الاحبار و عبدالله سلام از جمله منابعی هستند که طبری اخبار اهل کتاب و بسیاری از اسرائیلیات را از آنها گرفته و این موضوع به اعتبار تاریخش اندکی خدشه وارد کرده است. در کنار اندک افرادی که گفته شد، نباید از نظر دور داشت که استفاده از آثار افراد مطمئنی همچون واقدی در تاریخ طبری کم نیست و همین موجب شده است تاریخ او در جایگاه معتبرترین و پر استنادترین کتاب‌های تاریخی قرار گیرد. نکته مهم در تاریخ طبری عدم جانبداری نویسنده از دستگاه حاکمه اموی است. طبری کتاب خود را در نیمه دوم قرن سوم نوشت که به نقل مورخان در آن دوران جو متشنجی بر دستگاه حکومت اموی حاکم بود. طبری فقیهی صاحب مکتب و از مذاهب و مکاتب فقهی منتسب به سلطه حاکم مستقل بود و از این رو تقریبا از افراط و جانبداری ناپسند که آفت هر مورخ است مصون مانده است. دوستان گرامی، تاریخ طبری شامل دو بخش کلی تاریخ جهان و تاریخ اسلام است. در بخش تاریخ جهان که دو جلد از 13 جلد متن را در بر می‌گیرد، طبری از آغاز خلقت، هبوط آدم و حوا و داستان هابیل و قابیل سخن گفته و پس از آن به پیامبران از حضرت نوح تا پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته است. طبری پس از این مباحث به تاریخ امتها پرداخته و تاریخ ایران از آغاز یعنی ایام منوچهر تا خسرو پرویز را ذکر کرده است. سپس واقعه زیقار و یزدگرد ابن شهریار را نقل و از بنی اسرائیل یاد کرده و از شاهان روم و آغاز مسیحیت سخن رانده است. پس از آن به ذکر اخبار عاد، ثمود، جدیس و جرهم و شاهان یمن و برخی از مشاهیر عرب پرداخته است. در آخر این بخش نیز از نیاکان پیامبر گرامی اسلام محمد ابن مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان درآمدی بر عصر نبوت سخن رانده است. این بخش ترتیب سال ندارد، بلکه محور کار طبری موضوعی و بر اساس جایگاه تاریخی مباحث است، اما در تنظیم مطالب تقدم زمانی حفظ شده است. طبری گفته است هدفش در این کتاب ذکر تاریخ شاهان از آسی و مطیع و نیز تاریخ پیامبران است و تاریخ و زمان را به شب و روز تعیین کنند. به همین سبب کتابش را با بحث درباره زمان و ماهیت و مقدار آن از ابتدای خلقت آدم آغاز کرده و در این خصوص بعد از نقل گزارش‌های مفصل از راویان اخبار به عقاید ادیان و امت‌های گوناگون و آراء زرتشتیان استناد کرده است. همراهان گرامی، طبری در بحث از آفرینش و پراکنده شدن فرزندان آدم در زمین احادیثی از پیامبر اکرم نقل کرده و برای تایید آنها آیاتی از قرآن کریم آورده و توضیح داده است. وی در این مبحث بیش از هر مبحث دیگری در کتابش نظر شخصی خود را بیان کرده است. طبری داستان آفرینش و تاریخ پیامبران بنی اسرائیل را عمدتاً از قول راویان مسلمان و به استناد آیات قرآن شرح داده است. در این بخش مطالب صرفاً سبقی دینی دارد و برخی از آرا و عقاید اهل کتاب اسرائیلیات اغلب از طریق راویانی مانند وهب بن منبه در آن راه یافته است. طبری همچنین عقاید ایرانیان درباره آفرینش و اینکه برخی کیومرث را اولین انسان دانسته‌اند بیان کرده است. طبری در چند جای کتاب توضیح می‌دهد که چرا از میان همه اقوام و ملل دنیا فقط تاریخ شاهان ایران را نوشته است. او می‌گوید اقوام دیگر تاریخ مشخص و پادشاهی پیوسته نداشته‌اند که بتوان بنای تاریخ را بر دوران سلطنت آنها گذاشت. درباره تألیف تاریخ ایران، علاوه بر دیدگاه‌های شخصی طبری، باید به پیوستگی تاریخ ایران با تاریخ اسلام نیز توجه شود. طبری در قسمت تاریخ ایران منابع خود را بیان نکرده و به ذکر مطلعان یا دانشوران پارسی اکتفا کرده است. از مقایسه تاریخ طبری با تواریخ دیگر برمی آید که وی در بخش تاریخ ایران صرفاً از منابع ایرانی استفاده کرده، به ویژه در قسمتی که درباره اسکندر گزارش داده است. طبری در مورد ملوک و طوایف تحت نام اشکانی نام پادشاهان اشکانی را بدون هیچ تفصیلی درباره آنان آورده است. آن گونه آمیختگی که درباره اشکانیان و جانشینان اسکندر در منابع دیگر وجود دارد در روایات طبری نیست. روایات طبری درباره تاریخ ساسانی بسیار مفصل‌تر از دوره‌های قبل و به نحو بارزی متضمن مطالب تاریخی است، گرچه مطالب غیر واقعی و داستانی نیز دارد. طبری در این قسمت نیز منابع خود را ذکر نمی کند، مگر در مواردی که از راویان مسلمان نقل قول می کند. دوستان گرامی، روایات طبری در ترتیب و کلیات وقایع با منابع دیگر مطابقت دارد و نشان می‌دهد که مورخان اسلامی در تدوین تاریخ ایران از منابع ایرانی مشترک استفاده کرده‌اند. تمایز اصلی تاریخ طبری در بخش ساسانی نسبت به دیگر بخش‌های کتاب، تنوع منابع اعم از ایرانی و غیر ایرانی و تفصیل مطالب با جزئیات نسبتاً دقیق است. از این رو بخش ساسانی تاریخ طبری بر تواریخ همزمان آن برتری دارد. به علاوه طبری از نقل مطالبی که منشأ شعوبی و رنگ حماسی دارند احتراز کرده است. از جمله حکایت‌هایی را که برخی تواریخ درباره دربار و زندگی خصوصی پادشاهان مثلا خسرو پرویز آورده اند، اون نیاورده است. طبری در تاریخ یمن و داستان طبع و داستان فتح قلعت الحضر یا حطره در عهد اردشیر بابکان و نیز توجیهات مذهبی در مورد علائم و آثار زوال حکومت ایران در عهد خسرو پرویز از روایت‌های متنوع اسلامی بهره بسیار برده. اما درباره آخرین شاهان ساسانی مقارن فتوح مسلمانان این کار را نکرده است. به احتمال بسیار به این دلیل که روایات فتوح از مآخذ گوناگون گرفته شده و از این رو در موارد متعدد دیدگاه‌ها و تمایلات متضاد جمع‌آوری شده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، برنامه خودتان رازهای مجازی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یوشونا با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگیه.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اوله خودش، اونو فقط کسی منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه را با هم خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه‌ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، کم کم باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شدند. همه ما می‌تونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای، خودمون رو از این چالش‌ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. ما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانه parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. چنانچه در خانواده ها قانون های در خصوص زمان و ساعات استفاده از اینترنت و فضای مجازی تنظیم شود، کودکان و نوجوانان ساعت های کمتری را به استفاده از گوشی همراه، تبلت و یا کامپیوتر و دیگر وسایل الکترونی اختصاص خواهند داد و در نتیجه این مسئله موجب کاهش آسیب های جسمی برای این گروه سنی خواهد شد. همچنین همبازی شدن با فرزندان راهکار تاثیرگذار جهت کاهش آسیب‌ها و افزایش سلامتی کودکان و نوجوانان است. پس بخشی از زمان خود را به بازی‌های پرتحرک همراه با فرزندان اختصاص دهید. ممکن است این کار در دنیای امروز با توجه به شرایط زندگی و مشغله‌های پدرها و مادرها مقدار سخت باشد، اما غیر ممکن نیست. فرزندان خود را به انجام ورزش و بازی‌های پرتحرک ترغیب کنید. این امر آنان را شاداب و سلامت می‌کند و از بروز بیماری‌های مانند اضافه وزنی و چاقی یا فربهی در فرزندان جلوگیری خواهد کرد. همراهی شما پدران و مادران با فرزندانتان و همبازی شدن با آنها می تواند بهترین راه تشویق و ترغیب جهت افزایش تحرک در کودکان و نوجوانان باشد. پس همین حالا دست به کار شوید و برای زمان استفاده از اینترنت قانونی در خانه و خانواده قرار دهید و خودتان هم مانند فرزندان به این قانون پایبند باشید، چون آنها مانند شما رفتار خواهند کرد. همچنین فرصتی را برای بازی و تحرک با فرزندان در نظر بگیرید و همانند آنها کودکی کنید تا خودتان نیز مانند کودکان و نوجوانان شاداب باشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه رازهای مجازی از شما دعوت میکنیم شنونده صحبتهای کارشناسی
کریمزاده،
کارشناسی امور اینترنت باشید که امید است از این صحبتها بهره‌مند شویم.
سلام. استفاده از تکنولوژی در زندگی امروز باعث شده که بچه ها نسبت به قدیم بیشتر دوست داشته باشن که مثلا با موبایل بازی بکنن و استفاده بیش از حد بچه ها از موبایل باعث شده که یک مقدار والدین نگران باشن. میخوام یک سری راهکار بهتون معرفی بکنم که کمک میکنه وابستگی بچه ها به موبایل کمتر بشه. امروز میخوام راجع به اینکه چه راهکارهایی هستش که بتونیم وابستگی بچه ها رو به موبایل کمتر بکنیم صحبت بکنم. اصلا چرا نباید بچه ها زیاد با موبایل بازی بکنن؟ در مورد اینکه حالا تماشای تلویزیون چه تاثیرات مخربی میتونه داشته باشه، من قبلا تو دو تا ویدیو راجبش صحبت کردم، لینکش این بالا میذارم اگر خواستین دو تا ویدیو رو هم حتما ببینید. اما خب اینکه حالا بچه‌ها با موبایل هم بازی میکنن، در واقع مثل همون تماشای تلویزیون زیر دو سال نباید بچه‌ها با موبایل اصلا بازی بکنن و بالای دو سال هم در واقع خیلی محدود میتونن استفاده بکنن. حالا ما چیکار بکنیم که این استفاده بیش از حد موبایل رو کمتر بکنیم، بچه‌ها وابستگیشون کمتر بشه؟ اولین راهکارش اینه که اول خودتون رو اصلاح بکنید، چون خب امروزه خیلی از والدین هم همش کارشون دیگه شده که با موبایل در ارتباط هستن و گوشی موبایل دستشونه و مدام مشغول در واقع کار کردن با موبایلشون هستن و همین باعث میشه که بچه‌ها این رو به عنوان یک حالا الگو میپذیرن از سمت شما و اونها هم دوست دارن که با موبایل بازی بکنن. بنابراین اولین کاری که باید انجام بدید اینه که خودتون یک مقدار استفاده از این وسایل رو به حداقل برسونی یا حداقل جلوی چشم بچه‌هاتون گوشی دستتون نباشه، چون این باعث میشه که بچه‌ها در واقع یاد بگیرن و اونام دوست داشته باشن با گوشی بازی بکنن. دومین نکته اینه که موبایل رو وسیله تنبیه یا تشویقش قرار ندید. مثلا نگین که اگر تو این کارو خوب رو انجام بدی من مثلا بهت گوشی رو میدم. پس به عنوان وسیله تشویقی ازش استفاده نکنید، چون بچه‌ها فکر می‌کنن چیز خوبیه و دوست دارن که بیشتر باهاش بازی بکنن. سومین نکتهش اینه که وقتی بچه‌ها یک سری حالا فعالیت‌های هیجانی انجام میدن، مثلا تو خونه میدوئن، به پر میکنن، تو بازی میکنن یا حالا کارهای دیگه انجام میدن، ممکنه شما زود خسته بشین، حوصله نداشته بشین، بهشون گیر بدین، بگین این کارو نکن، اون کارو نکن، خستم کردی، یه قُر بزنی. اینه باعث بشه که بچه‌ها دیگه از در واقع به سمت بازی‌های هیجانی این مدلی نرن و تمایل داشته باشن که مثلا گوشی دستشون بگیرن با گوشی بازی بکنن، یا ببینن که مثلا وقتی شما فرزندتون گوشی دستشه و داره باش بازی میکنه شما بهش کاری نداری و این باعث میشه که بچه‌ها بیشتر به سمت گوشی برن. نکته بعدیش اینه که بچه‌ها چون تفریح دیگه‌ای ندارن میرن به سمت گوشی، مخصوصا بچه‌های بزرگتر. پس حتما سعی بکنی یک سری برنامه‌های آموزشی برای بچه‌ها قرار بدی، حالا در کلاس‌های مختلف، کلاس‌های ورزشی، کلاس‌های مختلف آموزشی میتونی ثبت نام بکنی، یا زمان‌هایی که تو خونه هستی مثلا بازی‌های مختلفی رو میتونی سرچ بکنین از تو گوگل، از سایت‌های مختلف بازی‌های مختلفی رو براش طراحی بکنین، یا کارهایی که مثلا خودتون علاقه دارین بیاین با فرزندتون انجام بدین، میزان خلاقیت کودکتون هم میره بالا و در واقع سعی بکنین که یک سری بازی‌های دیگه‌ای رو جایگزین مثلا موبایل بکنید.
چون به مطلب مربوط به والدین و فرزندان پرداختیم، از لطف خالی نیست ترانه را بشنویم در همین موضوع. عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان گفتار این ساعت رازهای مجازی از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید و با استعانت از خدای متعال همه شما عزیزان را تا برنامه دیگر به پناه حق می سپاریم. خداوند نگهدارتان باشد.
همراهانی گرامی، همکارانم پرتو از آفتاب را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اولا مذاکره با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور نداره، اینو باید ما درست بفهمیم. اینجور به ما وانمود نکنن که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با اون دولت فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشه. نه خیر، از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه. ما در دهه 90 نشستیم با آمریکا مذاکره کردیم، حدود 2 سال یک معاهده هم تشکیل شده. البته آمریکا تنها نبود، چند کشور دیگه هم بودن، لکن محور آمریکا بود، عمدتاً آمریکا بود. دولت ما نشست مذاکره کرد، دولت اون روز رفتن آمدن نشستن برخواستن مذاکره کردن، گفتگو کردن، خندیدن، دست دادن، رفاقت کردن، همه کار کردن، یه معاهده تشکیل شد. در این معاهده طرف ایرانی خیلی هم سخاوت به خرج داد، خیلی امتیاز داد به طرف مقابل، اما همون معاهده رو آمریکایی‌ها عمل نکردن. همین شخصی که حالا الان سر کاره این معاهده رو پاره کرد، گفت پاره میکنه و کرد، عمل نکرد. قبل از این که او بیاد هم همونهایی که این معاهده با اونها انجام گرفته بود به معاهده عمل نکردن. معاهده برای این بود که تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، برداشته نشد. تحریم‌های آمریکا برداشته نشد. در مورد سازمان ملل هم یک استخوانی لای زخم گذاشتن که مثل تهدیدی همیشه بالا سر ایران وجود داشته باشه. این معاهده محصول مذاکره 2 سال به نظرم به بیشتر و کمتر این مذاکره طول کشید. خب این تجربه است دیگه، از این تجربه استفاده کنیم. امتیاز دادیم، مذاکره کردیم، امتیاز دادیم، کوتاه آمدیم، اما نتیجه‌ای که مقصودمون بود به دست نیاوردیم. همین معاهده را هم با همه این نقص‌هایی که داشت طرف مقابل باز خراب کرد، نقض کرد، پاره کرد. با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست. Thank you.
یارانی همراه، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک بشویم. در این لحظه بر بالی اندیشه را خواهید چونید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
سلامی چوبوی خوش آشنایی، درودی دوباره به شما شنوندگان خوب بربال اندیشه. با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه معرفی بزرگ مرد ادبیات تاجیکستان استاد صدرالدین عینی می‌پردازیم. از اینکه ما را همراهی می‌کنید سپاسگزاریم. عینی شاعر نیز بود و شعر سرایی را از سال 1893 آغاز کرد. او ابتدا سفلا، محتاج، محتاجی و جنونی تخلص می کرد و نهایتاً عینی را به دلیل معانی متفاوتی که دارد به عنوان تخلص بر می گزیند و با همان نیز شناخته می شود. او در آخرین سالهای اقامتش در بخارا به دستور امیر بخارا و برای شعر سرایی در وصف او به دربار فراخوانده شد. بابی از جلد چهارم یادداشت‌ها، گرفتار شدنم به دام امیر عبدالاحد و زود خلاص شدنم از وی نام دارد که در آن عینی توضیح می‌دهد که سرسختانه در مقابل تقاضای قاضی کلان بخارا برای حضورش در دربار امیر و شعر سرایی ایستاده، اما نهایتاً مجبور می‌گردد بیرون از دربار و تقریباً به صورت هفتگی اشعاری برای امیر بسراید و به واسطه به دربار بفرستد. لغت نیم تفصیلی اثری از عینی است که بیش از 11,000 واژه را در بر می‌گیرد و نیمی از لغت‌ها از زبان روزمره مردم گرفته شده است و به این شکل و معنی در دیگر فرهنگ‌ها دیده نمی‌شود. آثار ادبی دیگر عینی که به نوعی جنبه اجتماعی نیز پیدا می‌کند، رمان‌ها و داستان‌های کوتاه اوست که علاوه بر رئالیسم گرایی، نگرش سوسیالیستی نیز پیدا کرده است. پس از انقلاب اکتبر 1917، عینی اساساً به نثر گرایش پیدا کرد. پس آدینه، داخونده، غلامان و مرگ سودخور را نوشت. آهنگ گفتار نویسنده در این آثار ماهیت افشاگری اعتراض آمیز را در خود نهفته دارد و از ابتدا تا انتها هجوی تمسخر آمیز بر داستانها سایه افکنده است، چنان که این موضوع در یادداشت‌هایش نیز دیده می شود. آدینه رمان کوتاهی است که وضع روستاییان کوهپایه‌های شرقی بخارا و تغییراتی را که انقلاب در شیوه زندگی سنتی آنان پدید می آورد نشان می دهد. این رمان نمونه خوبی از گرایش عینی از شیبه های قدیمی نثر به شیبه های نوین و آغاز نثر رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات تاجیک است. این کتاب در فاصله سالهای 1928 تا 34 به 8 زبان جماهیر شوروی ترجمه گردیده است. داخانده نیز اولین رمان بلند تاجیکی است که قهرمان آن یادگار یک مبارز کشاورز است که می‌کوشد محیط پیرامونش را بر اساس ارزش‌های کمونیستی تغییر دهد. این کتاب بیشتر روح رمانتیکی دارد، رمانتیکی که بر پایه رئالیسم سوسیالیستی بنیان نهاده شده است. نقل اوریان در این رمان به ویژه در نشان دادن رویدادهای پس از انقلاب و زمان جنگ بیشتر به چشم می‌خورد. غلامان نام رمان دیگر عینی را شاید بتوان بهترین رمان او قلمداد کرد و به نقل از هیچینز میتوان آن را عمدترین اثر نثر تاجیک تا قبل از جنگ جهانی دوم به شمار آورد و در آن هنر عینی به ایدئال‌های سوسیالیستی نزدیکتر می‌شود. در این رمان که سرگذشت یک غلام سابق است، زمانی که توسط غلامتازها از افغانستان به بخارا برده و فروخته می شود، زندگی دهقانان تاجیکی از اوایل قرن 19 تا تأسیس کلخوز در 1930 به تصویر کشیده شده است. در یادداشت ها نیز اشاره ای کوتاه به قهرمان داستان به نام بابا غلام شده است. مرگ سودخور، حکایت خست، درویی، ریا و نیرنگ در جامعه بخارای آخر قرن 19 است. در این کتاب توجه ویژه عینی به مسائل روانشناسی است و در آن طنز برجسته‌ای نهفته است که حکایت از واقعیت بخارای آن روز می کند. با مطالعه این کتاب این واقعیت را در می یابیم که عینی یکی از بزرگترین هجو نویسان عموماً در تاریخ ادبیات تاجیک است. برخی ارتباطی بین این داستان با حاجی آقای صادق هدایت یافتند و بیان می کنند صادق هدایت به دیدار عینی رفته و این اثر او را دیده و پس از بازگشت به ایران حاجی آقا را نوشته و عینی مرگ سودخور را به هدایت تقدیم کرده، اما برخی این ارتباط آثار و دیدار هدایت از عینی را رد می کنند. قاری اشکنبه شخصیت اول این داستان نمونه ایست از جامعه بخارای زمان نوجوانی عینی و وضع علم و ادب و فرهنگ و اقتصاد در این دوره، البته با نگاه حزب پسند سوسیالیستی. و برخی قاری اشکنده را با قهرمان مضحکه‌های مولیر، شکسپیر و بالزاک مقایسه کردند و معتقدند عینی در پرداختن آن از آثار فوق تأثیر گرفته است. عینی با نوشتن این آثار در ظرف 10 سال بنای نثر رئالیستی تاجیک را با دیدگاه خاص سوسیالیسم گرایی بنیان گذاشت. عینی پس از این آثار انگاره‌های مستند احمد دیوبند و یتیم را که آغازگر مجموعه خویشنامه‌های اوست نوشت. مکتب کهنه و مختصر ترجمه حال خودم نیز کتابچه های کوچکی از خودنوشته های اوست و سرانجام یادداشت ها آخرین و مهمترین اثر او و به عقیده دایره المعارف بخارای پایان قرن 19 و ابتدای قرن 20 ورارود است. عینی این اثر را در سالهای کهولت، زمانی که رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان بود، نوشت و در سالهای 1948 و 1953 چاپ کرد و بدین وسیله خود را به جامعه فرهنگی معرفی کرد. این مجموعه انبوهی از خاطره نوشته های او از کودکی تا 27 سالگی، از روستای زادگاهش تا بخارای 2 دهه آغازین قرن 20 است که سرشار از اطلاعات جامعه شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی و ادبی و آموزشی است و محققان بدین سبب بدان دانشنامه قرن 19 و 20 ماوراءالنهر نام نهادند. عینی در این کتاب از آثار کلاسیک فارسی از جمله تاریخ بیهقی، 4 مقاله، بوستان و گلستان سعدی، آثار ده خدا و بهار و هدایت و برخی از آثار دیگر از جمله ادبیات روسی و غربی تأثیر پذیرفته است. مجموعه آثار عینی به نام کلیات عینی در سالهای 1957 تا 1977 تحت نظر فرزندش کمال‌الدین به چاپ رسید. در سال 2007 جلد 14 این مجموعه به نام تاریخ انقلاب فکری بخارا به خط سریلیکی و جلد 15 کتاب انقلاب فکری بخارا به دست خط فارسی شخص عینی منتشر شدند. بیشتر آثار او به زبان روسی و 17 زبان ملل شوروی سابق و 12 زبان خارجی ترجمه و منتشر شده است. نامه های عینی نیز به همت همسرش صلاحت و فرزندش خالده جمع‌آوری شده و به چاپ رسیدند.
مطالعه باعثی پیشرفت تحصیلی است. مطالعه درسی و غیر درسی باعثی بالا رفتن سطح فکر و فعال شدن ذهنی شخص می شود. وقتی سطح فکر یادگیری بالا رفت و ذهن او فعال شد، امکان یادگیری کتاب‌ها، درس‌ها و موضوعات مختلف برایش بهتر فراهم می‌شود. یعنی ذهن او آمادگی بیشتری را برای یادگیری هر موضوع و مطلب حتی درس‌های ریاضی، ادبیات و تاریخ را خواهد داشت و این مطلب است که تجربه آن را بارها ثابت کرده است.
کتاب باید تبری برای در هم شکستن دریای منجمد وجود من باشد. فرانس کافکا. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده و همراهان همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشته تا پایانی برنامه ها ما را همراهی کردید. خدا نگهدارتان.